بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صلی علی محمد و آله محمد.
سیما بقیت الله فی الارضین و لعن الدائم لعدائه مجمعین. ما بحث سیره عقلا رو مطرح کردیم جلسه قبل. این جلسه انشاءالله که فرصت بشه بحث سیره متشرعه و ارتکاز رو مطرح کنیم. بحثاش هم شبیه به بحثای سیره عقلاست، لذا میتونیم سریع‌تر جلو بریم. خب ارتکاز غیر از سیره است، شما هم الفائق دارید میخونید دیگه.
آره.
هنوز نیومده، انشاءالله میاد. خیلی مختصرش این است که سیر روش عملیه. ارتکاز ممکنه اصلا به مقام عمل نرسیده باشه، به تعبیر الفائق متجسد نشده باشه.
آره.
نمود خارجی پیدا نکرده باشه.
آخه اون
خیلی فرق میکنه.
اینا سیره هم میگن سیره که امضا میشه از آن نقطه مرتکزش امضا میشه،
خب
شما ارتکاز دیگه.
نه،
میگن عمل لخت امضا نمیشه.
نه، نگاه کنی تو ادله حجتشون فرق میکنه. سیره شما میتونید بگید که آقا مثلا در مرعا و مسمع بوده سکوت حضرت تقریر، اما در مورد ارتکازی که به مرحله عمل نرسیده خیلی ها این استدلال رو قبول ندارن. خب فرق میکنه، ادله حجیتشون متفاوته، دامنه حجیتشون هم متفاوته. ارتکاز اونایی که ادعا کردن حجیتش رو خیلی محدوده مختصری رو در بر میگیره که تو الفائق هست. آره، توی هم اولش فرقی بین ارتکاز و سیره رو مطرح کردن، هم بعد از اینکه سیره متشرعه رو مطرح میکنن یه بحثی در مورد ارتکاز دارن. اونجا خیلی مختصره، یه صفحه است، ولی اونجا یه نکاتی داره که فرقش روشن میشه. مثلا ارتکاز اون چیزی که تو ذهن چیز هست.
اگه سیره نه، سیره عمل لفت یا سیره که ممکنه ارتکازی هم پشتش باشه؟
نه فرق نمیکنه. فرق نمیکنه. شاید اصلا بعضیا میگن که اصلا سیره نمیشه مبتنی بر ارتکازی نباشه، اما چون سیره است خب اثبات حجیتش راحت تره تا ارتکاز. ما همون سیره رو میگیریم بحث میکنیم. بله، سیره متشرع خب میشه روش و سبک رفتاری متشرعین در اتیان فعلی خاص یا ترکی خاص به خاطر تعبد و تشرعشون. کنید یه بار هست یک روشی دارند، مثلا دینداریشون، پایبندیشون به شریعت متشرع. خب بله، یعنی به این معنا که ما میفهمیم که از، یعنی در حقیقت میگن این اجماع عملیه و ما میفهمیم که از شارع اخذ شده. بله، این بحثای حجیتشه، بحثای اصولیشه. نکتهش اینه که این قید به خاطر تعبد و تشرعشون رو مطرح کردن علما، برای اینکه شما سیره های متشرعه که به خاطر عقلایی بودنشون است رو بذارید کنار. یعنی اگه یک روش، یک سیره متشرعه دارن، فرض بفرمایید متشرعه به خبر سیغه عمل میکنن، بله متشرعه عمل میکنن، اما به ما هم متشرعه یا به ما هم عقلا؟ خب اینجا گفته شده مثلا این به ما هم عقلاست و اصطلاحاً بهش متداول، این معمولاً بهش سیره متشرعه نمیگه. یا امثال ذالک، این قید رو پس گذاشتیم به خاطر تعبد و تشرعشون که از سیره عقلا خارج بشه، جدا بشه و از سیره هایی که مبتنی بر دین نیست و تعبد نیست خارج بشه. مثالش هم اینه، مثلا سیره بر سبقت گرفتن مأمومین بر امام جماعت در سلام نماز. حالا ممکنه مثلا شما تو رکوع چنین سیره‌ای نباشه. افعال تو فعل رکوع، تو فعل سجده. اما توی سلام مثلا میگن که مثلا ادعا شده، آدرسم در حال متن، ادعا شده که سیره متشرع است و مثلا از زمان معصوم علیه السلام هم این سیره بوده که سلام رو زودتر میدادن و اتفاقی نمیافتاده، نه نماز باطل میشده، نه مثلا ثوابش کم میشده، نه امثال اینا. خب نیا کنید این سیره نمیتونه مبتنیه بر بحث سیره عقلا باشه، چون عقلا اصلا این نماز و این سلام و این جماعت رو به این شکل ندارن که ما سیره عقلایی داشته باشیم که بعد حالا این مبتنی بر اون بشه. خب این معلومه سیره متشرع است. یا حالا مثلا فرض کنید سیره متشرعه در این که محاسن رو نمیتراشن مردها، سیره متشرعه در موارد دیگه که حالا مثال خواهیم زد.
این سیره یک اصطلاح روش و سبک فرق داره. بگم بگیم یه فعلی که کثیرن انجام میشود، این فعلی که کثیرن انجام میشود برداشت سبک ازش میشه. مثلا جلو زدن از امام توی سلام سبک نیست ولی واقعا فعل کثیره. اینم یعنی بازم بهش میگم سیره، اینجوریه چون کثیرن انجام میشود سیره است. ولی هم نه سبک، روشه، یعنی اینو نمیخوام بگم ارتکاز باشتم ولی ناخودآگاه انگار سر یه متدی دارن عمل میکنن.
شما یعنی دارید میفرمایید که این لفظ، فکر کنم از سوال شما به اینجا برمیگرده که مثلا ما لفظ روش و سبک، اون اصطلاحی که مد نظر شماست به کار برده شده اینجا، ظاهرا این نیست، ظاهرا این نیست، معنی عام میداره. بله بله، به یک معنا اگر که متشرعه در این شرایط، حالا بعضیشون تو این شرایط افتادن این کارو کردن، بعضی دیگه شون هم اگه به این شرایط بیفتن هم این کارو میکنن، یعنی چیز ندارن که این کار قبیح باشه یا انجام ندن، ممنوع باشه، این تو روششون نیست. خب سیره متشرعه هم یه تقسیم بندی خیلی مهم داره. بله، خب در مقام نقد نیستیم، فعلا در مقام نقد نیستیم، سیره اینه. بله آره، مثاله برای این که بدونیم سیره چیه و مثلا ادعا شده این سیره وجود داره. سیره متشرعه به سیره زمان معصومین علیهم السلام و سیره های مستحدثه تقسیم میشه. این تقسیم بندی مهمه، خیلی مهمه. خب متداول میگن سیره های مستحدثه مثلا متشرعه حجیت نداره. بله، که اینا دیگه بحثای اصولیشه، کاری ما بهش نداریم. اما تو بحث جمع آوری، خب باز ما کمک میگیریم از بحثای سیره عقلا، اونا رو که خوب فهمیدیم دیگه اینجا مختصر رد میشیم. بهترین راه برای کشف سیره متشرعه نقل و شهادتی است که از اخبار و نقل‌های تاریخ به دست میاد. این ما چون بحث سیره های زمان معصومین علیهم السلام بسیار اهمیت داره، خب رسیدن به سیره های زمان معصومین علیهم السلام با نقل و شهادت، مثلا فرض بفهمید توی اخباری، توی نقل‌های تاریخی چنین چیزی بر ما نقل بکنه. یا البته ممکنه شما یه سیره های متشرعی در حال حاضر داشته باشید که این به ذهنتون بیاد که این ریشه های خیلی محکم و سابقه داری داره و احتمال حدوث اون رو ندید، مثلا احتمال ندید که این جدید حادث شده. مثلا فرض فرمایید میگن شما اگه توی راهی دارید میرید، اگه یک جوی آبی از کنار جاده رد بشه، از اون آب می نوشید بدون اینکه تحقیق بکنید آقا این آب مالک دارد یا ندارد. ممکنه یک نفر مالکش باشه، آب رو داره از اونجا مثلا با جوب میفرسته سمت بابش. مثلا ادعا شده که اینجا سیره متشرعه هست که شما از این آب می خورید و احتمال حدوثش هم نمیدیم، یعنی احتمال نمیدیم که جدید باشه، سیره جدید باشه و این باعث بشه قطع پیدا کنید که اون زمان هم همین سیره بوده.
نه نه، اگر نفر است و
مثلا میشه ادعا کرد که یک سیره مثلا احتمالش رو نمیدیم که حادث شده باشه. چرا نه؟ کسی شبه نکرد. بله مجددن بسم الله الرحمن الرحیم. تو بحث نقد و بررسی سیره متشرم سبک و روش نقدش شبیه سیره عقلات، یعنی شما این مراحل رو طی میکنید. اول مشخص میکنید نوع سیره رو، مثلا مشخص میکنید این سیره مثلا مال معاصر مستحدثه است یا معاصر زمان معصوم علیه السلام. بعد اگه مثلا معاصره شرایط حجت فهم کنه، مستحدثه اگه حجت باشه شرایط خاصی داره، اونها باید تطبیق بشه که اگه درست تطبیق نشه خب صحیح نخواهد بود. احراز محدوده و سه و زیغ اون سیره است، سیره متشرع است، مثل سیره عقلا. حالا مثلا این محدوده چقدره؟ فرض بفرمایید اگر سلام رو مثلا متشرع زود میده زودتر میگفتن، خب از نماز خارج شدن دیگه، چون سلام مخرج از نماز. بلند میشدن میرفتن ول میکردن، اصلا امام جماعت داشت سلام میخون، اینا تو بازار بودن یا نه. این محدوده و سعه و زیغ باید مشخص بشه که مثلا روشن بکنه دقیقا شما مسئله مد نظرتون رو جوابگو هست یا نه. فرض بفرمایید مثلا جلسه استراحت سیره متشرع است، مثلا فرض کن. خب این جلسه استراحت بعد از سجده دوم، نه بین دو سجده که واجبه، بعد از سجده دوم مستقیم از سجده بلند شه یا بشینه بعد بلند شه مثلا. بله خب مثلا این محدودش چقدره؟ نماز واجب و مستحب رو در بر میگیره یا نه تو نماز مستحب اصلا چنین چیزی نبوده، مثلا سیره ثابت نیست. این محدوده خلاصه باید مشخص بشه. نکته سوم هم توجه به منشأ سیره است. خیلی وقت ما می‌بینیم منشأ سیره متشرعه قطعه یا ادله شرعیه است یا اصلا منشأ فتوای فقهاست. شما می‌بینید یه چیزی منشأ شده، مثلا فرض کنید همین نتراشیدن محاسن، فرض کنید ما احتمال میدیم یا مثلا ممکنه مطمئن باشیم این سیره متشرعه به خاطر فتوای فقها بوده در زمان معاصر، در زمان بعد از معصومیت مصطفی صلی الله علیه و در زمان معصومین مثلا اصل وجود این سیره ثابت نیست، یا اگر هم ثابت باشه به خاطر تشرع متشرع بودنشون معلوم نیست باشه، ممکنه به خاطر سبک و سیاق و روشی که مثلا سنتی که داشتن این گونه بوده. این خدمتتون عرض کنم که مهمه که پس منشأ سیره چیه، که اگه فرض بفرمایید مثلا منشأ سیره روایات یه آیه قرآنه، خب آیه قرآنه که حجته، میگن همونطور که میگفتیم اگه اجماع مدرکی باشه مثلا مدرک حجته شبیه اون میشه، میشه سیره مدرکی. مثلا
این مدرکش مشخص بشه مفسر مدرکش نمیشه،
ممکنه نه یا کنی ممکنه ضعف دلالیش رو جبران کنه، ممکنه ضعف سندیش رو جبران کنه، این هست. اما متداول مثل میگم مثل اجماع مدرکیه، تو اجماع مدرکی متداول میگن آقا اون مدرک رو ما خودمون باید بریم بررسی کنیم، ولی ممکنه جابر ضعف دلالی یا جابر ضعف زندی باشه یا نباشه، چون برخی ها میگن نیست برخی ها میگن هست. اون بحث اصولیشه، ما بحث اصولیش فعلا
اینجا چون در افتاد
بله
جت فتوا نیست، ولی مقدمات فتوا این که این روایت هست این مدرک هست قوی کنه دلالتش رو، مثلا فقط
بحث
بین دو تا معلاست، یا میبینید اجماع که حجت نیست برای افتاد، ولی میبینید اون مثلا برداشت روی ده کثیر یا همه مثلا اخش این خودش مرجعی بود.
نه موجب استظهار از دلیل میشه دیگه. بعد شما مستندتون مرسن، ولی مستندتون در حکم همون مدرک دیگه نصیره. آره اینجا همین میخوایم اشاره به همین بکنیم.
اینجا با اون اجماع منهای فرقی که داره، این اجماع یعنی اگه مثلا به قرد نرسه حجت نیست، مگر اینکه بیاد مثلا از روی طرف موضوع مثلا دلالتی جبران کنه یا سندی جبران کنه. منتها اینجا سیره، اگه سیره متشرعی باشه فرض اینه که امضا شده، یه حجت مقابل حجتی میشه.
نه امضا شده، شاید به خاطر شما از کجا میگید امضا شده؟
یعنی فرض ما این باشه که سری متشرعه خودت
باشه. میخوایم بگیم که اگه منشأش یه خبر باشه، شما امضای خود سیره رو فی نفسه به ما و سیره متشرعه متوجه نمیشید. خبر داری، نه تنها سکوت کرده، اصلا خبر گفته. اصلا نگاه کنید، احتمالشو من میدم این سیره نبوده، حضرت این روایت رو فرمودن سیره ایجاد شده. خب حالا سوال، این روایت رو درست فهمیدن یا نفهمیدن؟ من خودم باید برم بررسی کنم، ممکنه برم بررسی کنم و بفهمم که درست متوجه نشده.
حضرت در برابر فهم اونها حجت نیست،
نه
عمل اونها
اون چیز اون یه دلیل دیگه است. نه اون یه دلیل دیگه است، تقریر شما در این تمسک میکنید. تقریرم اصلا نیازی به سیره نداره، دقت بفهمید. اگه یک نفر در محضر حضرت یک کاری بکنه، من تقریر میفهمم تمام. تازه اگه شرایط تقریر باشه. خب اگه من رفتم به اون خبر مراجعه کردم، فهمیدم همه اشتباه فهمیدن هر منظور حضرت رو،
نمیشه همه چون اینجوری عمل کردن حضرت میتونن.
نه شما دارید یه دلیل دیگه میارید، تقریر دارید میارید.
نکنید سیره متشرع چی بود کجا تنظیم بابا
دیگه. سیره متشرع معمولا، نه سیره عقلا معمولا بر اساس خوندید، بر اساس تقریر میخوان امضاش کن، امضاش رو ثابت کنن. سیره متشرع میگن نه اصلا با یه جوری بالاتر از تقریر، اصلا خود حضرت این روش رو به اینا یاد داده، خود معصوم علیه السلام خود شارع این روش رو به اینها یاد داده. خب حالا سوال اینه، این روش رو اگر من طبق این روش روایت پیدا کردم، خب این به ذهن میاد، احتمالش رو میدم که این روش رو از این روایت یاد گرفته باشن دیگه. خب حالا اگه من رفتم روایت رو بررسی کردم، دیدم نه چنین روشی از توش در نمیاد، نمیتونم بگم این سیره رو شاره بهشون یاد داده. از همین روایته دیگه، احتمالش رو میدم مثلا احتمال قوی میدم از این روایت به دست آوردن منظور حضرت رو و این باعث روش شده. مثلا فرض بفرمایید ما یه سیره داشته باشیم در مورد حق الماره، خب روایت داره، یه سیره یه تسهیل کننده هم هست دیگه، مرخصه. متشرم تا این به ذهنش تا اینو دیدن که چیز خوبی هم هست، مثلا مرخص هم هست، بهش عمل کردن. حالا من میرم روایت حق الماره رو بررسی میکنم، میبینم چه دلالتی نداره. میتونیم بگیم که آقا خب سیره متشرع هست حجته؟ اینجا بحث کردن بودن که نه، مثلا میگم شبیه اجماع مدرکی، شاید اینایی متشرعه که به این سیره رسیدن اشتباه متوجه شدن مقصود حضرت رو، یا حداقل تو محدودش مثلا حضرت یه محدوده خاصی فهمودن، محدوده بیشتری دارن اعمال میکنن. خب اون محدوده بیشتره سیره ما داریم، اما میتونیم بگیم این سیره مستند به شارعه تو محدوده بیشترش؟ بله متشرع. اما نگاه کنید نکتهش اینه که این منشأ محتمل داره، منشأ قابل اعتنا داره. نه از متشرع بودن خارجش نکنه، از عدم حجیت خارجش کنه، از اینکه این سیره احتمالش نتیجه احتمال این است که این سیره حجیت نداره.
مشخصیه، مثلا امکان رد نیست، امکان عدم اوجیت نیست از سیره
اونجا. اگر مدرک داشته باشه چی؟
منشأ احتمال شما آخر شما میدید که
مدرک
داره، خب این خودش یه مدرکی در ارزمونه، خود این یه مدرکی.
نه اگر فرض بکنیم به خاطر خبر دیگه، به خاطر تدینشون به این خبر عمل کردن، اصلا فرض کنید آقا ما هیچ مسلمون متشرعی نداریم جز ما عده‌ای که اینجا هستیم، درست؟ یه روایت هست، شما همه یه چیزی ازش متوجه میشید و بهش عمل میکنید، حق الماره، میگید که آقا دیگه جایزه هر چی خواستیم. من میام به این روایت نگاه میکنم، میبینم که آقا اینا خیلی بیشتر از اون محدودش دارن بهش عمل میکنن. مثلا فرض بفرمایید این روایت فقط در مورد درختای میوه داره، مثلا اینا همه دارن توی مثلا سیفیجات هم دارن اعمال میکنن، خب حالا میتونم بگم که آقا این سیره متشرع است و خب من تو سیفیجات حجت دارم که برم از حق المار استفاده کنم؟
ما
عرض تدیانمون توسعه دادیم. شما اشتباه فهمیدید، تدیان دقیقه فهمید، منشأ سیره شما من احتمال میدم فقط و فقط و فقط و فقط همین روایته، احتمالش نمیدید شما اشتباه به روایت متوجه شده باشید. یه بار از میگیم نه احتمال نمیدیم، احتمال نمیدیم اشکال نداره، نه من احتمال میدم همه مثلا بزرگواران این روایت رو بیشتر از اون محدوده دلالتش فهمیدن و اشتباه کردن. حالا وظیفه من چیه؟ من حجت دارم حق الماره برم سیفیجات بخورم؟ نه باز به خاطر تدینشونه ها، شما به خاطر تدینتون به خبر عمل کردید، همین خبره. نه باز اون رفت یه اعتماده، فرض اینه که همینه. تو مثال من بیاییم جلو، تو مثال من همین خبره، من اصلا میدونم، اصلا فرض کنید من میدانم که فقط همین خبر من شای سیر هست. سوال
اگر
این.
همین خبر فقط باشد که نتیجه نمیشه
به این توسعه اشتباه فهمیدن، متشرع اشتباه،
شاید شما اشتباه باشد، حجت داشتن،
حجتشون
بحث معذور بودنشون نیست. آقا سید حجتشون فقط همین خبره. این مثالو عوض نکنید.
نه بذارید من ببینم چی زن که گفتن، چون من فهمیدم تو زن گفتن آیات اراده از حجیت زن نیست اگه سیره متشرع قائم بشه بر مثلا خبر و حجت خبر رو. این همه آیات اراده اینا رد نفهمیدم. تمام زنها رو تخصیص دادن. دلیل دیگه‌ای هم که نداریم، همین آیات اراده هست. اونجا میگیم لعل نکته‌ای بوده.
شما اونجا دارید
مستند به یه چیز میگید،
شما اونجا دارید سیره رو قرینه برای استظهار میگیرید، استظهارتون رو دارید عوض میکنید. فرض مسئله ما این است که من استظهارم عوض نمیشه، هنوز هم دارم میگم آقا مثلا فرض تو همینجا هنوز هم دارم میگم حق الماره برای سیفیجات رو اجازه نداده امام به من. بحث اینجاست. فرقش روشن شد؟ مثلا اینکه شما بگید که مثلا سیره باعث میشه من استظهار کنم که این خبر داره سیفیجات هم میگه، اینو من اشکال بحث نداریم، خب استظهار منه اینم میگه. تازه اگه اینم باشه باز میگیم آقا این روایت در سیفیجاتو میگه، بازم ممکنه بگیم سیره قرینه برای استظهار میشه، سیره کمک میکنه من به این روایت تمسک کنم. اما اگر که نه، سیره استظهار رو تغییر نمیده، مثل اینکه تو مثال شما یه روایت ما داشته باشیم بیاد بگی آقا خبر ثقه حجت نیست، حالا هر چی ثقه داشته باشید استظهار شما رو از این عوض نمی‌کنه که. بله شما میگید آقا با سیره معارضه، میگید حجت نیست، یا کنید حجیتش رو ممکنه خدشه دار کنید، اما استظهارتون رو سیره عوض نمی‌کنه. سیره گفته آقا میگن خبر گفته آقا خبر سقه حجت نیست. تمام شد. اینجا روشن شد. اگه من یقین دارم، حالا من احتمال میدم، من احتمال میدم که آقا همه اشتباه کردن، رفتن این سیره رو تو حق الماره توی سیفیجات هم اعمال کردن، این روایت اینو نمیگه. خب باز بحث اصولی داره که آقا اینجا این حجیت داره یا نداره، یا اینجا شما باید شما در مورد سیفیجات واقعا حجت دارید میتونید برید بخورید یا نه. حتی احتمالم میدید این سیره ناشی از فهم اشتباهه، نمیتونید برید سیفیجات. خب همین احتمال کافیه برای حجیت؟
مثل اینکه هیچ مدرکی نباشه مگه همین احتمال نیست؟
باید
یه سیره داریم بدون مدرک، میگیم از بابا اینکه این احتمال داره که این مشاهده بهشون یاد داده، احتمال خلاف داره بالاخره، ولی از رو این بخیم
بحثه اصولیه. آره بحث همش اصولیه دیگه. خلاصه حداقل پس ما فهمیدیم ممکنه یه جاهایی منشأ سیره رو که کشف بکنیم دیگه سیره حجت نباشه. این میگم شبیه همون مراحل بحث با توجه به مطالب بیان شده روشن میشه که این امور رو میتوان از آفات تمسک به سیره دانست. یکی خلط سیره های زمان معصومین علیه السلام با سیره های مستحدثه. الان یه سیره داریم، مثلا فرض کنید الان سیره است که مردم تقلید میکنن از یک مرجع تقلیدی، زمان معصومین علیه السلام هم به این نحو بوده تقلید، یا عدم تمیز صحیح بین سیره متشرع و سیره عقلا. این مثلا از میگن آقا خبر عمل شده به خبر ثقه، متشرع به خبر ثقه عمل کردن و این سیره متشرعیه. خب شاید بگیم این اشتباهه چون این سیره عقلاست. بله متشرعه به ما هم عقلا چنین روشی داشتن، پس اینجا باید به عقلا تمسک بشه نه سیره متشرعه. یا اشتباه بکنیم در سعه و زیق سیره. تو همین مثلا مثال حق الماره، ما از کجا میدونیم این حق الماره همه باقی ها رو در بر میگرفت، همه محصولات باقی را در بر میگرفته است، همه زراعات رو در بر. گندم هم اینجوری بوده کنار جاده، مثلا گندم میدیده میکنده میرفته مثلا آرد میکرده میخورده. خیلی برای همینم خیلی مشکل اثبات سیره مثلا زمان مثلا، چون راه جمع‌آوریش هم گفتیم فقط نقل و شواهد تاریخی خیلی مشکل. بله
باغ بغلی که درخت اومده تو باغ دیدجان، بعد بعد دوستان میل میشم چرا کلا
این بیشتر بعضی هم این بیشتر حق به مارمولک تا حق بگذاریم. متشرعه به ما هم متشرعه
برای الان در مقام کشفش باید حواستون باشه که به ما هم متشرعه از اون تصامون نیست بعد از اینکه اثبات شد. بله دیگه اثبات شده.
آها آها گذاشیش. بسیار علی ممنونم، دقت بیشتری میکنم از توی این فرموده شما. خب تمرین هم وقت نمی کنیم، وقت بررسی کنیم مثلا سیره متشرع داشته بر عدم تقلید از میت. ادعا شده آدرسی که ما دادیم حالا تو من ادعا شده که چیزه، ادعا شده که زمان معصومین علیه السلام هم این بوده. حالا از کجا ما میتونیم چنین کشفی بکنیم؟ ماره حالا ادعا شده دیگه. بله این سیره متشرع بر ترتب آثار حیض بر خون مشکوک زنان.
این سیره الان پشتایی که ما دیدیم بیشتر بر خلاف، یعنی سیره متشرع بر تقلید در بقا البته.
به قول شما اصلا شاید سیره متشرع بر خلافش بوده، الان که نیست، الان هم که نیست، به خاطر معمولا فتوای فقها هاست. یا سیره متشرعه مستمره الی زمان المعصوم علیه الصلاه والسلام علی عدم تجنب ان اموال تجارات التی یعلم تعلق الخمس فیها. مال تجارتی که میدونیم خمس بهش تعلق گرفته، مثلا ایشون ادعا شده سیره متشرعه داریم که توش تصرف میکرده. نه، نمیخوایم وجه بتراشیم براش. خب اصلا چنین سیره مستمر تا زمان معصوم قابل اثباته؟ متشرعه به ما متشرعه تصرف میکردن تو اموال تجارت. آدمای دیندار نگاه کنین، لاوبالی ها رو نمیگیم.
نه متفقم.
چی؟ نه این احتمال هم دادم، اینو احتمالشو نمیدیم التفات نکرده باشن، احتمالشو نمیدیم با توجه به روایت خمس احتیاط نکرده باشن، التفات نداشته باشن. شما احتمال میدید اشکال نداره. بابا تو متشرعه تو حلال و حروم منوالشون دقت میکردن دیگه، متشرعه خمس و زکات اموالش. آگاه زمان معصوم، اصحاب نزدیک معصوم حداقل، حداقل باید بینشون اون اصحاب باشه. یعنی اگر که مخالف باشه روش اصحاب با اون عوام نمیشه. این سیره متشرع به ما متشرع میگن نیست. خب بریم، فرصت دارید بریم بحث ارتکاز رو مطرح بکنیم. حالا بذارید روش بگیریم چون بفرمایید. احتیاط خلاف احتیاطه، باید نماز بخونن.
حالا اون مثلا از اون
جزه هم مدرکش احتیاط باشه، منشه. آها بله، مدرک تو اون مثالایی که زدیم بعد مدرک مشخص بشه. مدرک بسیاره دیگه، دست شما در نه. بریم آقا در مورد ارتکاز به نکته و مطلبی که در ذهن رسوخ داشته باشد ارتکاز گفته میشه. ارتکاز باز به ارتکاز عقلا و ارتکاز متشرعه تقسیم میشه و برخی اقسامش دارای حجیت است و دلیل بر حکم شرعی هم تلقی میشه. حالا این باز من مثالم عرض میکنم، فقط این نکته رو من عرض بکنم که ما دیگه بحث سیره رو تقسیم کردیم به سیره عقلا و متشرعه. یه تو بعضی جاهای فرقایی داشت، هرچند اصل مباحثش گفتیم خیلی شبیه به همه. عمده فرقش تو مرحله جمع‌آوری بود که خیلی از مراحل جمع‌آوری سیره عقلا تو سیره متشرعه نمی اومد، خیلی احرازش سخت‌تره. ارتکاز هم باز تقسیم میشه به عقلا و متشرعه، ولی ما تو بحث دیگه اینا رو تفکیک نکردیم به خاطر شباهت بحث این دوتا با هم و همچنین شباهت با بحث‌های سیره دیگه طول و تفصیلش منطقی به نظر نمی اومد. حالا پس اینو عرض کنیم، گاهی وقتا حکم شرعی رو ثابت میکنه. مثلا فرض کنید اینو مرحوم امام فرمودن که مثلی بودن زمان در شیء مثلی و قیمی بودن زمان در شیء قیمی به دلیل ارتکاز عقل است. یا مثلا ادعا شده، اینو شهید سعد ادعا کردن که سقوط حق فسخ برای غابن تو معامله از ارتکازات عقل است. و مثلا ما بتونیم از این ارتکاز عقلا حکم در بیاریم، یعنی بگیم تو شریعت ما هم قابل حق فسخ داره، یا تو شریعت ما هم زمان مثلی مثلی است.
دلیل نداریم.
فرض بفرمایید حالا ممکنه دلایل دیگه اجماعی مثلا مسلمات این چیزا هم ممکنه ادعا بشه ها، ولی این هم یک دلیلی در کنارش. و شاید اصلا بگیم اون اجماع هم منشأش همین ارتکاز بوده. اضافه بر این که این یک مطلب، پس ما ارتکاز میتونیم برش دلیل رو تلقی کنیم، دلیل استفاده کنیم. اضافه بر این که ارتکازات قرائن لبی متصل برای کلام هستند و در شکل گیری ظهور اثر دارند. داشتیم تو بحث حلقاتمون چه مثالی داشتیم؟ لا تنقض الیقین
بشک،
لا تنقض الیقین بشک شیصد با اون ارتکاز اغلا می اومد محدودشو بزرگ میکرد، چیز میکرد. خب میگفت شامل مثلا شبهات و حکمیه میشه همسالی. یا مثلا این ادعا باز مال شهید صدره، میفهمد که به شما میگن آقا الماهو متحرون اطلاق داره یا نداره؟ خب یعنی چی؟ یعنی هر آبی، چه آبی که طاهره چه آبی که نجسه. چرا؟ احسن بر اون شیری که شما رو آره، آب نجس میگن که اینجا اطلاق نسبت به آب نجس نداره. یعنی این ارتکاز شما که چیزی که خودش نجسه نمیتونه مطهر باشه، باعث جلوگیری از اطلاق گیری میشه. یعنی انصراف اطلاق رو نتیجه میده، شما اطلاق نمیفهمید از دلیل. لازم نیست ارتکاز متشرع باشه یا نباشه، اشکال نداره. چی؟ چه پلید؟ اصلا نجس و پاکی چیز نه، کثیف و تمیز. چیزی که خودش کثیفه بخواد یه چیز کثیف رو تمیز کنه. چی رو تمیز میکنه؟ بعد با آب میشستن آیه زغال میمارید سلوات خد بفرمید. خب
حالا این ارتباط صرف شکلیش قابلیت بهش میده که ظهور رو دستکاری کنه یا نه؟ باید ارتباط قوی بشه و نمیدونم متصل بشه. اگه متصل باشه میتونه یا نمیتونه؟
ارتکاز میگن همیشه متصله، همیشه قرینه متصله. ما ارتکاز منفصل نداریم.
خب بعد ارتکازهای قرینه تحلیلی دارن،
اون ارتکاز نیست، اون دلیل عقلیه. ارتکاز یعنی همیشه تو ذهن ما اصلا تو ذهن رسوخ داره، تو ذهن عقلا یا متشرعی رسوخ داره. ارتکاز یعنی این، برای من همیشه با شما هست، هر وقت با شما صحبت میشه این باهاتون هست، میشه قرینه متصل.
مثلا ضرر اگه بخواد ضررهای بخواد حقهای عرفی رو بخواییم ثابت کنیم،
بله،
بگیم تو دین این حقهای عرفی نیست، ضرر پیش می آید.
بله.
بعد اشکال کردن که چون عرف ارتکازم توی ذهنش داره که شارع نمیتونه تابع عرف باشه، یعنی یدور و حیث و یدورون، هر جا عرفی حقی رو ثابت کرد شارع هم بیاد بخاطر لاضرر ثابتش کنه.
خب
اگر اینجوری بخواد باشه، این خلاف ارتکاز عرفی که شارع تابع عقلا نیست. این ارتکازه مانع میشه که لازرر مثبت حقای عرفی بشه. حالا ببینید چه
اونجا هم باز متصله.
آخه ببینید چه سیر رو تیمی کنه تا بخواد دور رو در.
حالا وقت میگیره من اون مثال رو بخواییم باز کنیم، ولی اونجا هم میگن، اونجا هم ادعای منفصل ندارن. شما قبول ندارید اون ادعا رو، بلا اونا میگن متصله. خب راه جمع‌آوری ارتکاز، یکی استقرا و تحقیق میدانی. شما بپرسیم آقا شما چنین ارتکازی دارید؟ شما ارتکاز دارید اینجوری. دو، نقل و شهادت دیگران نسبت به ارتکازات عقلایی و متشریعه. مثلا من نمیپرسم آقا سید میاد از شما میپرسه، بعد میگه مثلا آقای الف این ارتکاز رو داشت، آقای به این ارتکاز رو داشت. اینا نقل میکنن و ما به اطمینان میرسیم. نکته سوم هم باز داشتیم، توی سیره داشتیم، تحلیل وجدانی و کشف ارتکازات شخصی همراه با نفی احتمال تأثیر خصوصیات شخصی در اون ارتکاز. من به خودم مراجعه میکنم، میبینم که یه ارتکازی دارم.
ما من یقین الا اینکه ما فهمید خلافش ثابت بشه. گذاشتین هر وقتشون به چیزی یه جفت دکر رو میگیم بس ندرست
میگیم هماره هماره مدرد از این که خلافش داریم
باید چند بار میدونی چند بار نگوستم رو مطمئن رو بدشت با دارم
بچه ها باور کنید چند از چندین هم گذاشته یعنی خودشم جمال هم شاهده
باید حال ایشون قبطه خورد که به اشتباهاتش رسیده، ما که هنوز نرسیدیم که هیچ. بله خدمت شریف هم براتون آرزیم که اما تحلیل وجدانی نقد و بررسی هم باز ما باید اولا نوع ارتکاز مشخص کنیم، ارتکاز اوغلاس یا متشرع. مثلا اگه ما ارتکاز متشرع رو حجت میدونیم فقط، خب باید نوعش رو مشخص کنیم. خلط بین اینها، بله فهم، خلط بین اینها باعث میشه ما به اشتباه بیفتیم. مثلا یه ارتکازی ارتکاز اوغلاس، من خلط پیدا میکنم، میگم که ارتکاز، فکر میکنم ارتکاز متشرع است، بهش استناد میکنم در حالی که اشتباه بوده، ارتکاز اوغلا بوده و حجت نبوده، نباید بهش استناد میکردم. مثلا از این یا محدوده سه و زیرش، این خیلی مهمه. تو مثلا همون لا تنقضی الیقین به شک، شایست ادعا میکنه که ما ارتکازی است، این قاعده استصحاب ارتکازی است. یه سوال، این محدوده اون ارتکاز اوغلا هم شبهات حکمی است هم شبهات موضوعی، فقط مثلا موضوعی است مثلا، یا اونجایی است که فقط شک در مانع باشه یا شک در مقتضی هم این ارتکاز هست؟ این خیلی به این راحتی نمیشه سه وزیر رو کشف. همون لا تنقضی الیقین به شکی که 600 مثال زده بودن برای ارتکاز.
بله
حالا روایت رو بذاریم کنار، همون ارتکاز شما توسعه میخواد بده شهید سعد دیگه، میخواد بگه ارتکاز شما حکمیه رو در بر میگیره، میخواد بگه ارتکاز شما شک در مقتضی رو هم در بر میگیره. خب آیا واقعا این گونه هست یا نیست؟ اینها و همچنین بازم توجه به منشأ ارتکاز، این ارتکاز از کجا اومده، همون بحثی که توی سیره داشتیم. با توجه به مطالب بیان شده روشن می شود که این امور رو می توان از آفات تمسک به ارتکاز دانست. خلط ارتکازات معاصر عصر معصوم و ارتکازات مستحدثه، عدم تمیز صحیح بین ارتکاز متشرع و ارتکاز اوغلا و اشتباه در سه و زیغ ارتکاز و تطبیق آن نسبت مسئله محل بحث، که آیا مسئله محل بحث رو در بر می گیره یا نه. مثال هایی هم که حالا اینجا ذکر کردیم می خواهید تمرین بکنیم وقت شریف شما. خب مثلا فرض بفرمایید عدم ظهوره، ادعا شده ما ارتکازمون این است که این روایتی که اومده که تو بحث چاه نزح انجام بدی، ارتکاز ما این است که نزح مطهریت نداره. اصلا چاه نجس میشه، آب چاه نجس میشه، این نزح استحبابیه میگن دیگه، الان نمیگن، الان فتوا بعد از مرحوم علامه اینا اینجوری شده.
آب چاه نجس نمیشه، خیلی اصلا بریزه چاه
آب چاه نجس نمیشه که اون چاه اتفاقا خیلی خوبه، یعنی نمیگه که نجسه، چون نه
نه لهو ماده است، یعنی این که وسط شما آب میکشید آب وسط جایگزی میشه، درسته؟
خیلی اتصال بیاره نیست
که مثلا کور بست بشه. حالا نیا که ما وزیرا نمیخوایم چاه و گفتن نجس نمیشه. حالا یا کنیم بعدیم میگفت یا کنیم این استدلال چی میگه؟ میگه اون روایاتی که نظر رو میگه یه عده ازش فهمیدن که نظر مطهره، میگه این خلاف ارتکازه. این که ما یه چیزی از چاه آب برداریم، این که اون آب طاهر بشه، این خلاف ارتکازه. میخواد چه نتیجه بگیره؟ میخواد بگه اون ادله نزح نمیان بگن آب چاب نجس شده، شما بیا با نزح طاهرش کن. اینو میخواد بگه. حالا
اونه که میگن احکام با عقل پشت
فکر کنم چون در دلش میشه صلی الله علی محمد و آله الطاهر.